مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر و خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید که صحبت کنم. ببخشید آقای دکتر، من سوالی که داشتم از خدمتتون راجع به فرزند دوم هستش. من 28 سالم هستش، همسرم 30 سالشونه، یه دختر 17 ماهه دارم. بعد تمام برنامه ریزی رو کرده بودم و تمام کارها رو انجام داده بودم که باردار این ماه، یعنی در واقع از این ماه اقدام بکنم برای بارداری، ولی متاسفانه این مشکلاتی که تو ایران به وجود اومد تن باعث شده خیلی تو دودلی شدیدی بمونم، به خاطر اینکه همسرم هم توی یه شرکت معتبر دولتی کار میکنن، ولی 6 ماهشون کردن. کلن همه افراد توی شرکت که حتی معتبر هم هست، دولتی هم هست، با حقوق خوب، 6 ماهشون کردن.
یعنی چی عزیزم؟
یعنی اینکه قرارداد 6 ماهه باشون بستن با همه پرسنل این شرکت، قرارداد 6 ماهه بستن. بعد از نظر اقتصادی آقای دکتر دیگه وضعیت خیلی نرمالی داریم، نه بگم خیلی خیلی معموله، خیلی جزء نرم جامعه هستیم. بعد فقط این میگم خیلی این دودلی به وجود آورده، چون اگه همسرم بخواد شرایط اقتصادی خیلی به هم بخوره، این قبلا هم باهاتون صحبت کردم شما موافق بودین با آوردن فرزند دوم، فقط الان آقای دکتر من خیلی دودلم، بعد اصلا خیلی خیلی احساس میکنم توی دوراهی خیلی سنگینی موندم، اصلا حالم خیلی همش فکر آینده رو میکنم، چه اتفاقی ممکنه بیفته، یا میتونیم تامین هزینه های این بچه در آینده بکنیم، یا از نظر امنیت اجتماعی. من از شما سوال
بپرسم. موضوع اقتصادی شد مثلا شاید کمی مطرح باشه و اون این هست که اولا هزینه، اگر یه بیمه داشته باشید که ماجرای دوران بارداری و زایمانتون شرایط سخت اقتصادی رو برای شما موجب نشه، هزینه یک بچه کنار یه خانواده‌ای که هم اکنون یه فرزندی داری تو پدر و مادر اونقدر رو افزایش پیدا نمی کنه. درسته که یه چهارمی هست، ولی چهارمی حتی 10% هم هزینه های شما رو اضافه نمی کنه، مشروط بر این که فقط یه بیمه از در سلامتی داشته باشید اگر اون هست. دوم، به هر حال این اوضاع درست بده و احتمالا تأثیراتی هم فعلا از در اقتصادی میگذاره، ولی اگر فقط نگاه کنیم که به هر حال شما باید زندگی کنید، حالا با 10% اضافه هزینه یا کمتر، من فکر نمی کنم ماجرای داشتن فرزند دوم رو و بستن این پرونده رو که خاطرتون آسوده بشه و راحت باشید رو الان به تأخیر بندازید. برای که 2 تا احتمال هست. احتمال این است که اوضاع میتونه به هم بریزه، ولی بعد تا به سامانی برسه مدت طول میکشه، فاصله زیاد میشه، تازه اگر شما در یک شرایط خوبی قرار بگیرید که مدتی وقت میبره. احتمال دوم این است که اتفاق خاصی مستقیما در مورد شغل و درآمد همسرتون اتفاق نیفته، خب پس چرا کار درستی که باید بکنید انجام ندید؟ ضمناً برمیگرده به یه مقدار حمایت مالی، چه از جانب خانواده خودتون و چه از جانب خانواده همسرتون. آیا یک کمک مختصر مثلا یکی دو ساله رو که در حد 15% درآمد کنونیتون هست، آیا فکر میکنید به هر طریقی در خانواده ممکنه که خاطر شدم آسوده باشه اگر من یه مشکلی پیدا کردم، حالا که 1,000,000 تومان خرج ماهانه ما هست، خب من 100,000 تومان میتونم از اینجا و اونجا به راهی یا از طریق خانواده خودم و خانواده همسرم فراهم کنم. خب اون موقع دلیل نداره داشتن فرزند دوم رو به تأخیر بندازه.
بله آقای دکتر، که فرمودید در بیمه که فرمودید، بله همیشه شرایط هم داریم، ولی متاسفانه از این نظر دومی که گفتید، ما خانواده همسر پدر مادرشون فوت کردن، بعد و منم خیلی وقت کردم با پدرم خیلی رابطه ندارم، یعنی تا اینجا هم که زندگی کردیم مثلا بدون کمک هیچ کس بوده و امیدی هم به کمک هیچ کس نداریم و از نظر ارث و میراث هم هنوز ارث و میراثی داریم، ولی هنوز در واقع شرایطی وجود داره که تقسیم نشده.
من فقط میدونید عزیز، متوجه هستم، ولی شما خودتون که الان کار نمی کنید، درسته؟
نه آقای دکتر،
بنابراین با توجه به اینکه منزل هستید و کمی هم شاید به هر حال حتی اگر فرزند اولتون رو به مهد کودکی هم بفرستید که چند ماه دیگه هست، خیلی آمادگی برای کار اونم در شرایط بازار رو نخواهید داشت. اگر همسرتون کارش رو حفظ کنه که خب گذروندید، اگر هم حفظ نکنه به هر حال من فکر نمی کنم این زندگی باید اداره بشه. اون 10% اضافه هزینه احتمالی خب در شرایط سخت میتونه یه جوری از هزینه ها کاسته بشه 10% و بگذرونید. من فکر نمی کنم به دلایل اقتصادی این گونه باشه. به من بگید مسائل نه امنیت عمومی، امنیت شخصی خودتون به دلیل حالا مسائلی که هست یا در جا و جایگاهی که هستید شخصی ممکنه بیش از متوسط مردم آسیب ببینید، خب اون میتونه به حساب بیاد، ولی گزینه دیگری چون ندارید، مثل فرض کنید مهاجرت یا هر چیز دیگه اونم در کوتاه مدت، من فکر میکنم هنوز انتخاب بهتر شما، نه تا انتخاب کمتر بدتون، انتخاب بهتر شما آوردن فرزند دومه، با توجه به اینکه بیمه دارید و خودتون رو خلاص کنید عزیز. چون اگر از زندگیتون، ازدواجتون، رابطتون خوشحالید، اگر در شرایط عادی با هم خوبید و خوش، من فکر نمی کنم فرزند دوم رو نیارید، دومی رو هم بیارید و این پرونده رو برای همیشه ببندید، گرچه یه مقداری نگرانی ها ممکنه با خودش داشته باشه، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم به خاطر اون آسوده باشه که همه چیز سر جاش هست و درست هست.
بله آقای دکتر، این که فهمید مهاجرت یکی از گزینه های ما، این که اگر من بیشتر ترسم از امنیت اجتماعی هستش و اقتصادی هم در کنارش و بیشتر امنیت اجتماعی، بعد قرار شد که چون میگم افرادی که توی شرکت هستن و همه رو قرارداد 6 ماه باشون بستن، ما با خودمون این فکر رو کردیم که شاید بخواد مثلا 6 ماه دیگه از پس هزینه، چون تمام افراد و حقوقاشون رو کم کردن، یعنی یه درصدی از حقوقشون رو کم کردن و این که میگم قرارداد 6 ماه بستن، ما با خودمون گفتیم شاید در آینده نتونن از پس هزینه ها
برمیان. من یه سوالی بکنم، آیا
کردن؟
نه صبر کنید،
بفهمید.
نه به من بگید آیا این سازمان، نمیخوام اسمی ببرید، این سازمانی که هست کاری تولید میکنه، یه وابستگی داره، احتمال انحلالش نه نبودنش هست؟
آقای دکتر، این سازمان در واقع پشتیبانی میکنه از سیستمای ATM که توی کشور هستش و تمام مدیرانش رو تغییر دادن، یعنی تمام دارن تغییر میدن مدیرانشون و مسئولانشون.
چرا؟
حالا من نمیدونم نمیدونیم آقای
یعنی از یک مهارت تازهی میخوان استفاده کنن، هزینه ها رو میخوان کاهش بدن یا میخوان کنترل بیشتری داشته باشن؟
من فکر میکنم هزینه ها رو میخوان کاهش بدن، چون این تغییراتی هم که اعمال کردن فکر میکنم جهت این بوده. بعد و اینکه آقای دکتر میگم این پیش بینی رو کردیم، اینکه گفتید مهاجرت، آقای دکتر من یکی از گزینه‌هامون اینه که اگر این شرکتشون بخواد منحل بشه یا تعدیل نیرو بکنن، یکی از گزینه‌هامون این بود که آقای دکتر واقعا میگه نمیشه توی ایران زندگی کرد، یعنی آدم پناهندگی رو ترجیح میده، یعنی واقعا با پناهندگی یه شرایط بهتر رو میتونیم برای خودمون فراهم بکنیم. بعد برای همین میگم یه دوزلی شاید که مثلا آیا این 6 ماه دیگه این اتفاق میفته با وجود اینکه بچه من 17 ماهشه، آیا دیر نمیشه؟ چون من تمام اون سیدی گوش دادم و انجام دادم روی دخترم، همه اون کارا رو که باید انجام دادم و خیلی خیلی راضیم آقای دکتر، واقعا ازتون ممنونم. و میخوام بچه دومم واقعا اینطوری که شما میگی یا هم فاصله درست باشه یا واقعا نمیتونم، یعنی دوستم با فاصله درست بچه هم به دنیا بیارم.
متوجه.
حالا با این شرایط که ممکنه 6 ماه دیگه ما حتی به فکر میگم حتی پناهندگی کانادا بیافتیم، آیا به نظرتون این تصمیم درستی؟
آیا یه سوالی ازتون دارم، آخه من متاسفانه هم با شرایط کنونی که در از ایران چگونه میشه خارج شد، دوم واقعا به دلیل تغییرات قوانین مربوط به مهاجرت و پناهندگی چند روزه در این باره مطمئنید که یه روزی شما تصمیم گرفتید پناهنده بشید به کانادا این اتفاق میفته؟ من فکر نمی کنم به این سادگی باشه عزیز که من بگم خب تصمیم گرفتم پناهنده بشم و مثلا به سفارت یا کنسولگری کانادا مراجعه کنید، در اونجا شرایطی فراهم کنن. ولی اگر قرار این است که مثلا فرض کنید بیاید کشوری مثل ترکیه مدتی اونجا بمونید، اونو اصلا توصیه نمی کنم. یعنی مگر اینکه دیگه کار بر شما و خانوادتون بسیار سخت بشه. بذار ازتون یه سوالی بکنم، آیا این مؤسسه‌ای که همسرتون درش کار میکنن خودش هم درآمدی داره یا از طریق بودجه دولتی داره حرکت میکنه؟
ببینید پشتیبانی که انجام میدن فکر میکنم خود بانک در واقع هزینه هنگفتی رو بهشون میپردازه به این شرکت.
خب پس بنابراین
در واقع یه حالت
نه متوجه شدم نه متوجه. خب اون ببینید وقتی خود یه مؤسسه تولید درآمد میکنه مثل بخش دولتی نیست که رفت منحلش کنن، برای اینکه به هر حال اون حمایت احتیاج حالا ممکنه درش تعدیلی بکنن. من واقعا نمیدونم، ولی ببینید اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که همسر شما 6 ماه دیگه بیکار بشه، آیا فکر میکنید شما و ایشون توانایی تولید هیچ درآمدی رو دارید یا با توجه به آنچه که میدونید و میشناسید ماجرای اقتصادی شما یک بار همش برهم میدید؟
بله آقای دکتر، ما از بیمه برخورداریم، بعد از نظر همسرم جاهای معتبر 10 سال 11 سال سابقه کار دارم، ولی از اونجایی که خیلی بد پیش بینی کردن ما میترسیم هیچ جای دولتی کار وجود نداشته باشه، چون میترسیم که کم کم در واقع همه جا تعطیل بشه، خیلی این ترس برای ما وجود داره.
خب این شامل حال همه است. ببینید عزیز، آخه داستان اینه که اگر این اتفاق بیفته، باز گفتم به تفاوته نگاه کنید. تفاوته اگر شما من میگفتید که برای خارج شدن از ایران بود، اگر میگفتید برای بچه دار شدن بود، میگفتم صبر کنید. ولی شما یه دونه شو دارید عزیز، یعنی میدونید شما الان 3 نفری افزایش فقط مسائل مالی رو الان داریم بحث کنید، اونقدر نیست، برای به هر حال هر گونه که از خودتون و فرزندتون شما دوتا مواظبت مراقبت کنید، از دومی هم میشه داره. به من میگید ممکنه در شرایط بد یه مقدار فشار در دوره حاملگی شما باشه یا آسیبی اونجا جنین ببینه، خب متاسفانه اون کمکی احتمالش هست، ولی با توجه به جوانی شما و همسرتون خیلی نباید در شرایط عادی عمومی به هم بریزی. بله یادتون باشه بسیاری از ایرانیان تجربه جنگ ایران و عراق رو دارن، ولی حتما هم آسیب بد و سنگینی به خیلی ها زده، ولی یه ده که دستشون دور بوده از اون آتش جنگ اونقدر آسیب ندیدن، فقط به صرف خبرها و یا احتمالا مسائل موقت اقتصادی. اینی که به من بگید که در شرایط موجود نظر تو بیشتر به چه سمته، میگم شاید مثلا 70 داشتن فرزند و 30 چند ماهی صبر کردن، ولی اونم بلکه یه ذره اوضاع روشن تر یا روشن بشه، ولی همین گونه الان بگید الان من ترجیحم این است که این کارو بکنید، چون اوضاع ایران میتونه با سرعت به هم بریزه، ولی این به هم ریختگی ممکنه هم کوتاه باشه هم برای برخی و در بعضی از زمین‌ها اونقدر دگرگونی‌های رو موجب نشه، ولی خب بی خطر نیست. ای کاش هیچ کدومش، این حرف تندی دارم میذارم، این یه فرزندم نمیداشتی، برواره یه کمی هم فاصله بیشتر شد و میشه فهمید. اینی که میل خودتون دوتاست عزیز، من ترجیحم این است که این میخواید بچه دار بشید، اگر نه به خودتون یه 3 ماه یا 6 ماه دیگه فرصت بدید ببینید چه میکنید.
بله بله متشکرم. میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
بله آقای دکتر، من دخترمو همون قبل از یک سالگی از شیر گرفتم، شیر خودمو میخوردن بعد، و همینطور قبل از 14 ماهگی من نه شیشه نه پستونکی چی استفاده نمی کنم. بعد فقط یه سوال، این که آقای دکتر من یه مدت دید این بچه کم، البته هم غذاشون خوبه هم خوابشون، ولی یه مدت من خودم اشکال از خودم بود که مثلا بیرون که من میبردم این بچه رو براش تنقلات میبردم، مثلا حالا تنقلات مفید، بعد به این بچه هر از گاهی میدادم داخل دهانش میذاشتم، بعد این باعث شد که این بچه خیلی عادت کنه به چیزی خوردن، درسته که وزنش زیاد نیست، وزنش حتی متوسط شاید همیشه نیم کیلو هم کم داشته باشه از نظر وزنی، ولی همیشه خیلی عادت، خیلی دوست داره تو خونه چیزی بخوره، و اینکه آقای دوست خیلی دستشو، من میتونم اصلا مطمئنم گاهی که مثلا سیره این بچه میبینم دستشو داخل دهانش میکنه، بعد من نگران درسته که تمام اینا رو رعایت کنم، نگران همین اورال فیکسیشنش هستم. گفتم این سوال ازتون بپرسم.
ببین عزیز، من البته حرفم این بوده که ما قبل از 12 یا 14 ماهگی بچه رو از شیر بگیریم، ولی معناش این نبوده که از شیشه شیر یه کمی سوراخش گشادتره استفاده نکنیم، یا شیشه‌ای برای آب میوه، و یا حتی با پستونک مخالف باشم برای یه مدتی. یعنی من اشکالی در این مک زدن کم محدود به ویژه از طریق خوردن برخی از مواد توی شیشه شیر مسئله نداره. پس اون اینکه قطعش کنید کامل، شاید هنوز یه علائمی از نیازی تو این زمینه بوده که باید بهش فرصت میدادید، حالا هم یه کمی میتونید شیشه شیری رو براش مواد دهار شیر، چون خودش هنوز لازمه، به اضافه آب میوه یا هر چیز دیگه رو بهش بدید. اما این ماجرای این که هر چند وقت یک بار در حقیقت معده بچه را بنازیم کار درستی نیست، یعنی حداقل یه فاصله 2-3 ساعته همیشه باید وجود داشته باشه. این تنقلات به قول شما رو به تدریج کم کنید و حذف کنید عزیز. اصولا درستش اینه که این سیستم نسبتاً به اندازه کافی غذاش و هرچه هست رو حالا 2 ساعت و نیم 3 ساعت یه دفعه بچه هست بخوره، نظیر 2 ساعت کمی بیش از اون، و بعد از اون در وسطش چیز دیگه ای رو غیر از آب، اونم اگر خواست و تشنه بود بهش ندید. بنابراین این میتونید به تدریج، چون هنوز توانشو دارید، عادتشو کم کنید. یعنی اگر فرض کنید روزی 4 دفعه این کار رو میکردید یا میکنید، حالا ببریدش برای مثلا 1 هفته روز 3 دفعه، بعد مثلا 2 هفته دیگه تبدیلش کنید به 2 دفعه، و به تدریج حذفش کنید و همون برسونیدش به اون مرز 2 تا 3 ساعت فاصله بین هر چیزی که میخوره غیر از آب.
بله بله. در واقع من همین کار رو کردم، یعنی سر شیشه گوشت منظورم بود و همه چیز رو من کم کم، حتی شیر خودم رو من اصلا به مدت دو هفته طول کشید که ازش گرفتم و شیشه شیرم من سرش رو منظورم این بود که با سر شیشه گوشت. الان خودشون سر شیشه گوشاده علاقه نداره و علاقه داره که با لیوان شیر بخوره.
خب اون اگر اون تعریف نه دیگه، نگران این که دستش تو دهنش میکنه نباشید و برای علائم تثبیت دهانی نیست که نگران بشید. بعدم بر فرض که باشه کارش نمیشه کرد که همه چیز گذشته. به هر حال خوشحالم از این که مواظب و مراقب تو، امیدوارم هر چیز که خوب و خوشه براتون اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. ببخشید یه سوال کوتاه میتونم راجع به خودم بپرسم؟
روی خط باشه. ممنون. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
ببخشید آقای دکتر، من پوست لبامو میکنم، بعد اینم میدونم که نشاش خشمه و اینم میدونم که استراب دارم. سیدیاتون هم گوش یکی دو بار گوش دادم و اون مراقبایی که گفتید و انجام دادم، ولی متاسفانه احساس میکنم که این به شکل یه عادت بر من در اومده. بعد جلوی آینه هم حتی میرم هر از گاهی مثلا خودم رو برای یکی دو ساعتی محدود میکنم، ولی باز دوباره تا یه استراب کوچیک به من وارد میشه اصلا به طرز فجیع پوست و لبم رو میکنم. آقای دکتر
خود شما تصمیم دهانی دارید دیگه، خودتون اون گرفتاری بوده
کران
از اون طریقه. بعدم حالا میشه فهمید اون همه حساسیت اون سر داشتن بچه دوم مقداری به این استراب که میشد حد زد مرتبطه. من فکر کنم از یه موادی استفاده کنید برای لبتون، حتی اون موادی که ما استفاده میکنیم که چیزه، یا حتی ماتیک بزنید، یه ماتیک پررنگی که بدونید نمیتونید وقتی تو خونه هستید نمیتونید بخورید، چاره‌ای ندارید. یعنی جلوشو بگیرید از طریق واقعا کاری که مانعتون بشه و به خودتون هیچ اجازه ندید. حتی یه ماتیکی بگیرید که میدونید موادش هم خوب میسادم اگر یه ذره بخوره و بخیدم چیز و به خودتونم بگید هر دقیقه به دقیقه، مثلا در چند روز اول میاد که نشون بدید مثل کسی که گزارش میده که لبتون رو نجویدید. ولی خب این هم استرابه هم تثبیت دهانیه و خب معلومه در اون کودکی شما یک سال یه سال نیم اول یه مقدار اصولی رعایت نشده و بعد هم آدم مضطرب و نگرانی هستید در کاراتون پیداست. یه مقداری به استرابه برسید، حالا هرچه هست دارو فکر نمی کنم، یا اگرم باشه کوتاه مدت حتی میتونید یه آرام بخشم یکی دو ماهی بخورید قبل از اینکه مسئله حاملگیتون مطرح بشه، ولی همینقدر که حامل شوید حتما اون داروها رو قطع. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، من هر چی دارم واقعا مجون شما، اینو واقعا میگم، یعنی تمام الفبای زندگی شما به من یاد دادید، واقعا عاشقانه دوستتون دارم، امیدوارم سالیان سال با سلامتی زندگی بکنید.
مرسی عزیزم، ممنون از وقت. باز به خودت هم
دوستتون دارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
آقای دکتر من روی خطم؟
بله شما.
خدا روشت آقای دکتر، سلام عرض شد، خیلی دوستتون دارم آقای دکتر.
ای بابا
واقعا جای پدرم هستین.
ای داد برمار، ببینید این مادر نباید اسرارشو به شما بیگفت.
دیگه گفتن دیگه، کاریش نمیشه کرد آقای دکتر. بعد تماس گرفتم آقای دکتر، 32 سالمه، از اروپا خدمتتون تماس میگیرم، از یه خانواده چهار فرزنده هستم، یه خواهر 4 سال بزرگتر، یه برادر 2 سال بزرگتر و یک برادر 5 سال کوچکتر دارم. از توی خانواده متاسفانه پدری بسیار عصبانی، لجباز، فحاش و متاسفانه دست به زن دار و مادر متاسفانه نیازمند و توتری خور. از طرف خانواده پدری راستش وسواس داریم، اعتیاد داریم، فحاشی و دست به زن تا دلتون بخواد. خانواده مادری هم اعتیاد و یه سری چیزایی دیگه که من مطمئن نیستم، شاید یه مقدار افسردگی.
خوبه من یه چیزی بگو، با اون این که دست بزن داشت، بعد من گفت هر چی دلتون بخواد، من اصلا دلم نمیخواد.
خدا رو شکر که دلتون نمیخواد، اما ندونیم بهتر آقای دکتر.
خب
متاسفانه در زمان، یعنی تمام زمانی که من تو خونه پدری بود، خونه پدری زندگی میکردم، ناراحتی پدر از هر کس و هر چیزی که بیرون از خونه بود متاسفانه میومد و سر خانواده تلافی میکرد. زمانی که بچه بودیم و حالا زورمون بهش نمیرسید با شیلنگ و کابل برق حتی. الان مشکلی که داریم
نصب کن خودم... نصب کن اولا این که تو چی خوندی عزیز؟
آقای دکتر من تا دیپلم بیشتر درس نخوندم، دیپلم حسابداری دارم. متاسفانه توی خانواده من پدر فقط به کار کردن و پول درآوردن اهمیت میداد. زمانی که 17 سالم بود شروع کردم به کار کردن، دندونسازی و تجربی یاد گرفتم و شروع کردم با همراه برادر بزرگترم لابراتوار دندونسازی زدیم و با هم کار کردیم. درآمد خیلی خوبی داشتم. با اینکه راضی نبودم از این کار ولی پولش خب خیلی خوب بود. ولی اینکه از ایران که اومدم و ازدواج کردم، از ایران خارج شدم.
چه ازدواج؟
من 7 سال پیش ازدواج کردم آقای دکتر، با یه مرد خیلی گل و دوست داشتنی.
اون چند سالش عزیز؟
همچنان 8 سال بزرگتر از خودم آقای دکتر.
اوکی 7 سال چه مدتش ایران بودی، چه مقدارش اومدید اروپا؟
خب ایشون اینجا زندگی میکردم توی اروپا و به طریق ازدواج من با ایشون اومدم اینجا زندگی کردم. و زمانی که اومدم اینجا به همراهی همسر گلم، با اینکه درس نخوندم ولی رفتم یه دوره آرایشگری دیدم برای مو استایلیست. بعد الان هم آرایشگاه خودم رو دارم 2 ساله و خیلی هم راضیم از کارم و همه چیز.
فرزند چی؟
فرزند نه متاسفانه اینم یه مشکلی که حالا بعدن یه بار دیگه تماس میگیرم خدمتتون، چون به خاطر کودکی خیلی بدی که داشتم تا حالا فکر کنم کاملا طبیعیه که بچه نمیخوام و بچه‌ها رو خیلی دوست دارم آقای دکتر، ولی بنده یه ساعت بعد از یک ساعت انگار برام خسته کننده و یه مقدار آزاردهنده میشن آقای دکتر متاسفانه، واسه همین ترجیح میدم بچه نداشته باشم. و همسر هم مثل خود منه متاسفانه، شاید اگه اون مقدار منو پوش میکرد که حالا بچه داشته باشیم، شاید منم یه مقدار دلم به قول معروف نرم میشد، ولی چون اونم نمیخواد واسه همین جفتمون انگار راحتیم و خوشبختیم به همین.
از خانواده تو یعنی کسی ده. هست در اروپا اونجایی که تو هستی یا نه؟
نه از طرف همسرم کسی اینجاست، نه از طرف من، و خوشبختانه هر دومون تک و تنهاییم.
از این بابت میدونم برای بیشتر خانواده همون نبودنشون خیلی نعمت بزرگ.
مزاحمت هیچ کس، یعنی واقعا شخص اول و آخر زندگی من همسرمه و برای ایشون هم من نفر اول و آخرم.
بله اوکی خب چه خبر است؟ برای چی تلفن کردی؟
بله آقای دکتر مشکل خیلی بزرگ برام پیش اومده و متاسفانه با برادر بزرگترم. از گذشتش بخوام بگم، یه نوزادی همراه با آسم داشت، آسم شدید، بچه بسیار بیقرار و خیلی گریه‌های زیاد میکرد و کتک و آزار پدرمون خیلی بیشتر از بقیه داشت آقای دکتر. حتی زمانی که من شنیدم، زمانی که توی قنداق بوده، وقتی که گریه میکرده پدرم صورت بچه رو به سمت بالش برمیگردون که صدای گریهش رو نشنوه، که حتی امکان داشته برادر من خفه بشه. خیلی پدرم این بچه رو کتک میزد آقای دکتر، رفت ماها هم خیلی کتک میزد، ولی برادرم رو بیشتر از بقیه.
چند سال از تو بزرگتر عزیز؟
برادرم 2 سال بزرگتر آقای دکتر.
اوکی.
یه مدتی که کوچیکیش هم بچگیش هم لکنت زبان داشت و متاسفانه تا 15-16 سالگی هم شب ادراری داشت. بعد دعوا و کتککاری خیلی میکرد با بچه های همسایه و توی کوچه این طرف اون طرف، خیلی هم فحاشی میکرد. و پدرم متاسفانه میگم فقط از برادرم و ماها، حالا مخصوصا برادرم اون زمان خیلی کار میخواست، به جای اینکه مثلا توی تابستون به جای کلاسای تفریحی یا زبان که بچه های دیگه میرفتن، متاسفانه پدر من رو به همراه برادرم میفرستاد به دست فروشی کردن. حتی به پولش نیاز نداشتیم آقای دکتر، نه اینکه فکر کنیم محتاج بودیم. بعدم گفت اینجوری مرد بار میاد، میفهمید چی میگم؟
کاملا
مهم میفرستاد دست فروشی کردن. خلاصه بعدم خیلی باهوش بود آقای دکتر، خیلی درخون بود، باهوش بود توی مدرسه و دربیرستان، با اینکه شیطون بود ولی بچه درخونی بود توی مدرسه، بچه خیلی خوبی بود. ولی دو سال آخر دبیرستانش و بیشتر دانشگاه شما شهرستان بودیم، اومدیم تهران برای زندگی. برای اینکه برادرم از سربازی میترسید، نمیخواست بره سربازی، برای نرفتن به سربازی سال پیش دانشگاهش رو به حرف دوستاش گوش داد و تجدید آورد به عمد که نره سربازی، به تأخیر بندازه. وقتی پدرم و مادرم دیدن که این دوست نداره بره، اومدن یه طلاق سوری گرفتن که بعدم نره سربازی و موفقم شدن. بعدم کفالت مادر گرفت و نره سربازی و بعد چند ماه که کفالتشو گرفتن دوباره تونستن ازدواج مجدد کنن پدر و مادر، که ای کاش نمی کردن. بعدم یکی دو سال بعدش دانشگاه ادبیات فارسی قبول شد. آقای دکتر خیلی علاقه داشت به ادبیات فارسی، ولی متاسفانه از اول پدرم بهش گیر داده بود که این پول نمیسازه برای تو، چه میدونم آینده این نداره و یعنی دعوا، کار به دعوا و کتک کاری میکشید. آقای دکتر هر دفعه پدرم هم میدیدیم پای کتاب نشسته، شما نمیدونید چی کار میکرد خونه ما. تا اینکه برادرم انصراف داد، یعنی واقعا یه قابل قبول نبود، جو خونه خیلی بد شده بود و برادرم رو فرستاد توی گاراژ تعمیرات ماشین یاد بگیره. برادر که آسم داره، آلرژی داشت، آقا دکتر نمیدونیم به چه حالی میافتاد و استوب کرد، اونم با کتککاری و دوایی زیاد استوب کرد و برادرم فرستاد دوباره به سمت دندونسازی تجربی که یاد بگیره و بعدم این کار ادامه داد و خیلی هم این کار خبره شد و بعدش هم که با هم دیگه با همراه هم دیگه دندونسازی زدیم، لابراتوار دندونسازی. سه سال برای کنکور دندون پزشکی شرکت کرده آقای دکتر. سه سال برادر من خودش از همه چی محروم میکرد. اگه مهمون میومد مهمونی میرفتیم، هر جایی میرفتیم اون خونه بود و درس میخوند. سه سال دندون پزشکی شرکت کرد ولی متاسفانه موفق نشد. خیلی سرخورده شد آقای دکتر.
چرا؟ آخه درسش که خوب بوده، هوشش هم خوب بوده.
درسش خوب بود، هوشش خوب بود. آقای دکتر شما نمیدونید جو خونه ما خیلی بد بود، خیلی بد بود. حتی بارها شد برادر من با گریه به پدر من میگفت پدر من نکن این کارا رو، شما اگه میومدی تو خونه میدید دو تا پسر سر منقل و وافور نشستن شاید ساکت میشد یه صدا در نمیاد. چون هر دفعه میای خونه میبینیم ما داریم درس میخونیم، چرا سر صدا میکنی، چرا دعوا را میندازی، چرا کتک کاری را میندازی، یعنی واقعا جو خونه خراب بود آقای دکتر. بعد خلاصه این که توی درگیری های پدر و مادر، پدر و مادر متاسفانه بچه ها رو خیلی درگیر ماجرای خودشون میکنن و ما هم متاسفانه اون زمان شما رو نمیشناختیم و نادونتر از اونا بودیم. حتی پدر برادر رو توی خصوصی مسائلش هم دخالت میداد. بعد یه مدت اومدیم از پدر جدا شدیم آقای دکتر. جب خونه انقدر بد بود که کشیکی بیدار میموندیم، یعنی برادر میگفت شما بخوابین خیالتون راحت، من بیدار میمونم که بعد پدر برای سرسی نیر. بعد یه مدت دیدیم نمیشه، از خونه جدا شدیم، ما رفتیم خودمون یه آپارتمان اجاره کردیم به همراه برادر رو. خانم موقع ازدواج کرده بود، من و برادرم و برادر کوچکترم و مادرم رفتیم یه آپارتمانی اجاره کردیم و چند ماه اونجا زندگی کردیم و خرج خانواده رو من و برادرم در می آوردیم. مشکلی هم نداشتیم، لااقل به اون آرامشه رسیده بودیم.
پدر چه میکرد؟
پدر تنها، هر از گاهی هم میومد تهدید میکرد و این ور اون ور به فامیل زنگ میزد و تهدید میکرد و از طرفی التماس میکرد اگه روز دیگه فحش میداد و تهدید میکرد. بعد تا اینکه توسط دخالت های فامیل دل مادرم رو نرم کردن و ما رو به زور برگردوندن خونه. و بعد یه مدت برای اینکه پدر از شهر، حالا من خودم این فکر رو میکنم، برای اینکه از شهر برادرم راحت بشه، چون بالاترین اون نقاط چی میگن حمایت و بیشترین چیزی که میشد از طرف برادر بزرگم بود که مادر حمایت میشد، پدرم برای اینکه از شهر برادرم راحت بشه شروع کرد به گیر که این بعد ازدواج بکنه. خلاصه شروع کردم به خواستگاری کردم برای برادر این بر اون بر و کاملا سنتی آقای دکتر. و پدرم ایرادهای وسواسی روی دخترهای مردم میذاشت، میگفت این چاقه، اون زیادی لاغر، این چرا دندوناش مثل اینجوری انقدر درشته، خلاصه یه چیزهای خیلی مسخره و وحشتناکی. در بعد از خانواده پدری من متاسفانه در عرض سه روز آقای دکتر، سه روز برادر من رو بردن شهرستان خواستگاری کردن و عقد کردن در عرض سه روز.
اوکی بذار چون اونا سبت اونا رفتن شهرستان رفتن تو عروسی الان بد نیست، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم بخاطر راستو بتونیم با هم حرف بزنیم. خیلی رنجمند با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب ما از عروسی برگشتیم. خب
بله در عرض سه روز از عروسی برگشتیم. خلاصه دختری که برادرم باشون ازدواج کرد، دختری کم سن و سال 18 ساله در واقع، از یه خانواده اونم مریض. این ازدواج بودن 3 سال طول کشید آقای دکتر، و اول با مشکلات و دعوا و کتککاری همراه بود متاسفانه. و برادرم برای اینکه همسرش رو تنبیه بکنه این اواخر رو آورده بود به دوست دختر گرفتن که خانمش رو ساکت کنه و به قول معروف تنبیه کنه. خلاصه اینا از هم دیگه طلاق گرفتن و قبل اینکه طلاق بگیرن درگیر و دار درگیری و طلاق بودن، برادرم متاسفانه با یه دختر خانم دیگه آشنا شد که ایشون هم 17 ساله بودن حدوداً، و این دختر خانم از خونهشون فرار کرده بود و اومد با برادرم شروع کرد به زندگی کردن تو خونه‌ای که هنوز جایزیه همسر اول اونجا بود و به قول معروف این دختر خانم حتی لباسای خانم اولو می‌پوشید. با مخالفت تمام ما برخورد کردیم ولی متاسفانه خب گوش نکرد و به زندگیش ادامه داد با این دختر خانم و طلاقش هم بالاخره گرفت. ولی از اول با این دختر خانم قول و قرارشو گذاشته بود که من با شما هرگز ازدواج نمی‌کنم، من دیگه عقد نمی‌کنم. این دختر خانم هم قبول کرده بود. در این بعد از طلاق برادرم آقای دکتر، پدر مادرم هم بالاخره از هم جدا شدن خوشبختانه. و اینکه این دوست دختر برادر من متاسفانه بعد از بودن 1 سال حامله شدن از برادر من و با پنهانکاری سعی داشتن که بگن نه ایشون حامله نیستن. حتی پارفت مادر من رو قطع کردن چون ایشون میگو مادرت به من چپ چپ نگاه میکنه، میگه تو حامله یا از این حرفا. خلاصه برادرم به مادرم گفت یه مدت نیا خونمون. و زمانی که توی بیمارستان خانم زایمان کردم متاسفانه زنگ زدم به مادر من که آره این خانم زایمان کرده، پاشین بیان دیدنش. و خلاصه این که اصرار این خانوم بعد از تولد فرزند اولش این شروع شد که شما باید بنا عقد بکنیم، باید ازدواج کنیم و از این حرفا. سر این موضوع خیلی درگیر و دعوا میشن آقای دکتر، حتی کار به کتککاری میکشید. و اینکه برادر من شروع کرد دوباره رابطه با زنهای دیگه آقای دکتر، و زمانی که حتی از با این خانوم بودن با زنه دیگه توی خونه خودش رابطه برقرار میکرد آقای دکتر، یعنی با وجود اینکه زن و بچهش توی خونه بودن زنه دیگه رو توی خونه می آورد در این حد. و حتی از خانمای دیگه، حتی تا جایی که من میدونم 2 بار خانمای دیگه ازش باردار شدن که متاسفانه سخت جنین یا خوشبختانه سخت جنین کردن. و حالا فرزند دومم متاسفانه 2 سال پیش به دنیا اومد آقای دکتر. الان برادرم 2 تا پسر دارن از همین خانوم. و حالا دفعه آخر متاسفانه خانم دیگه وارد زندگی برادر من شدن و خانم یعنی دوست دخترشون که مادر 2 تا بچه است، حالا سر یه کتککاری خیلی وحشیانه و ناجور خونه رو ترک کردن و رفتن. و الان برادر من تنها با 2 تا بچه زندگی میکنه و اینکه دوست دختر جدیدشون میاد هر از گاهی تا شب، از صبح تا شب پیش برادر من، شب میره خونه پدرش و از بچه ها مراقبت میکنه. آقای دکتر خیلی شرایط
سخت. میدونم. 2 سال الان بچه ها هر دو بودن پسران یا دختر و چند سالشون؟
هر 2 پسران آقای دکتر، یکی حدوداً 5 ساله است، کمتر از 5 سال، و یکی تازه 2 ساله شده.
دوم این که من بگی درآمد برادر چطوره؟
درآمد برادرم خیلی خوب آقای دکتر، که حتی چون درآمد خوبی داره ما بهش میگیم آقا یه جا اجاره کن، تو که میگی من این خانمو دیگه نمیخوام، یه جا براش اجاره کن، یه حقوقی براش در نظر بگیر که این لااقل بچه ها رو نگه داره. آقای دکتر اصلا قبول نمیکنه.
آقا چرا به جنگ زنی رفته که 2 تا بچه ازش داره؟
آقای دکتر نمیدونم، یعنی برادر من دست میذاره روی زنایی که واقعا بدبخت.
نه من کاری ندارم، نه من حرفم چیز دیگه است. حرفم این است که اگر اون دختر خانم یک کمی رعایت یک کلیات رو بکنه با توجه به درآمد برادر، خب شاید بتونه خودش مواظب 2 تا بچهش باشه، ولی هزینه های زندگی
خب ما این سوال رو ازش کردیم. حالا من باید صحبت نمی کنم چون با من رو درواسی خاص داره، یه مقدار احترام بینمون بیشتره حالا. ولی مادرم این صحبت رو باشون کردن، ایشون خیلی جدیدن هم متوجه شدن که مثلا شکاک هم شدن آقای دکتر، سوء زن دارن و شکاکن. میگه چیکار کنم، برم یه واحد آپارتمان اجاره کنم، بچه هم زیر دستش باشم، بعد میره با مردای دیگه؟
خب این... نه خب این نشون دهنده یه مقدار بیماری پدره که در برادر داره خودشو نشون.
آقای دکتر پدرم زن و سوء زن رو نداشت هرگز، خب یعنی اعتماد کامل داشت خب، ولی برادر من متاسفانه میگم اصلا هر دم از این باغ بری
نه اون هست. آخه اون به خاطر آسیباست، ولی زمینه استراب و افسردگی است که او رو به این حالت شک و سوء زن هم رسونده.
بله آقای دکتر، ولی یه مشکلی هم که هست، ببخشید معذرت میخوام از همه شنوندگان عزیزتون، ولی برادر من الان با خودش فکر میکنه که الان خواهر من اینجوریه، مادر من اینجوریه، تمام زنا با آقایون میپرن، آقایون دیگه با همه با زنای شوهر دارن، این فهمی یعنی اطراف برادر منو متاسفانه زنایی پر کرده.
من متوجه
الان زن
اصلا نه قبول از ده. اصلا واقعیت همینه، ولی دوتا بچه رو که تو نمیتونی از بین ببری وقتی کنار مادرشون باشن، حداقل بچه‌هایی که مال تو هستن به نوعی اونا آسیب نمیبینن. یعنی چرا میخواد دوتا بچه رو مانند خودش فدا کنه؟
من نمیدونم آقای دکتر، بهش گفتیم بارها ببین اون بلایی که سر ما اومده تو داری با بچه‌های خود تکرار میکنی، کتک کاری جلوی بچه‌ها، ماها چقدر شبا گریه میکنیم با گریه خوابمون میبرد، تو چرا همین بلا رو سر بچه‌هات میاری؟ آقای دکتر قبول نمیکنه، میگه بچه‌ها خودشون بزرگ میشن. میگه بابا مگه جلوه کن که بزرگ بشن؟ میگه نه خودشون بزرگ میشن. آقای دکتر نمیدونیم واقعا چیکار کنیم با این دوتا بچه. حتی خواهر من به این فکر افتاده که این دوتا بچه رو ازش حتی با هر جور شده بگیره. بهش میگم بابا اینم که چارش نشد.
حالا آخه خواهر خودش ازدواج کرده یا نه؟
بله خواهرم ازدواج کرده، دختر 7 ساله داره آقای دکتر.
اون وقت با همسرش رابطه‌شون چطوره؟
خیلی خوبه با شوهرش.
خب حالا اگر فرض کنید برادر شما به این رضا بده که مقدار کمک کنه به خواهر، خب ایشون نگه داره دوتا بچه هاری که بعد این
واقعا
یعنی ببینید داره. انتخاب شما انتخاب میان بد و بدتر عزیز، یعنی انتخاب خوب نداری و بعدم این بازیایی که برادر در آورده یه مقداری غیرعادیه. حالا اون مادر این دوتا بچه ها چقدر مشتاق داشتن و نگه داشتن بچه هاشه؟
من فکر میکنم اگر الان بهش پول بده که بچه ها رو نگه داره، یه حقوقی بهش بده ماه به ماه، این کار رو میکنه آقای دکتر. ولی مشکل اینجاست که برادر من پول نمیده و اون دختر من طرف خانوادهش ساپورت نمیشه آقای دکتر.
اون دختر چجوری الان زندگی میکنه؟
الان بالاخره بعد چند سال که قطع رابطه کرد، چون فرار کرده بود از خونه اومده بود سراغ برادر من، قطع رابطه کرده بود و الان برگشته دوباره پیش خانوادهش، ولی اونم یه خانواده داغون داره آقای دکتر. پدر معتاد، مادری که باید برای هزینه ها کار بکنه، واسه همین نظر مالی نمیتونه اصلا بچه رو نگه داره و متاسفانه سلامت عقلی مناسبی هم نداره.
حالا با وجود همه اینا در چارچوبی که شما میدونید، چقدر اون میل و اشتیاق یا حسرت و افسوس رو برای داشتن بچه‌هاش داره؟ اینکه اونم نسبت به بچه ها کمی بیتفاوت شده.
راستش چند دفعه مثل اینکه به برادرم اسمس داده و پیغام داده که بیار بچه ها رو من ببینم، ولی برادرم قبول نکرده. ولی این که بگم از اون مادره که اگه من جاییشون بودم مطمئنا زنگ میزدم به مادره مثلا این آقا، به خواهرش.
نه آخه برادرم 7 سالگی که اون میتونه بچه هاشو در اختیار داشته باشه.
آقای دکتر سیغه بودن، آقای دکتر اخگرد نبودن. برادر منم رفته با وکیل صحبت کرده، وکیل گفته چون سیغه بودی این خانم هیچ حقی نداره، اگر میخواد بچه ها رو ببینه فقط میتونه جایی که شما تعیین بکنین به اندازه 1-2 ساعت بیاد بچه ها رو ببینه و بره، در همین حد.
یعنی من البته نمیدونم، یعنی برای بچه هایی که از یه زن سیغه به دست میان مالکیت کامل و حضانت کاملا با پدر است، حتی بین 2 تا 7 سالگی یا بین تا 7 سالگی.
والا من اینو از
بپرسی.
میگم مادرم با برادرم که صحبت کردن، ایشون برگشتن گفتم من حتی با وکیل صحبت کردم، وکیل گفته ایشون هیچ حقی ندارن چون خانم سیغه بودن و اینکه اگر میخوام بچه‌ها رو ببینم فقط به این شرط شما میتونین این شرط رو براش بذارین که بیا چند ساعت ببین و برو.
من فکر نمی کنم
حتی محلش رو شما میتونین.
نه من فکر نمی کنم حرف درستی باشه. حالا البته من نمیخوام به دادگاه بکشم.
نه
موضوع
رو. اگر من مادر بودم، من میومدم به هر جایی چنگ میزدم، به مادر زنگ زدم، خواهر، شاید همه پاشون رو سنگ کنم وسط بکشم که از یه جایی یه راه حل پیدا کنم، ولی خانم این کار رو نکرده.
همین من پرسشم اینه، یعنی من نگرانیم اینه که کمی مادر خوبی برای بچه ها نباشه، پدرم که داره بازی در میاره، بچه ها به هر حال فدا بشن. واقعا چقدر خواهر و شوهرش نسب کنی، چقدر خواهرش شوهرش واقعا فکر کنین آمادگی داره اینا رو نگه دارن.
خواهر من خب کار میکنن، 5 روز هفته کار میکنن، سر کارن، بچه‌شون هم که مدرسه است.
حالا اگر اون پولی که ایشون کار میکنه رو برادر بده چی؟
نمیدونم باید باید صحبت
من فکر کنم تو اون مسیر بید ولی سوال تو رو مطرح کنید جان.
آقای دکتر من اینو مطمئنم که برادرم مشکل داره با این خصوصیات که به حال توی این مدت از شما شنیدم و با شنونده هاتون بوردرلاین رو 100% احساس میکنم برادرم دارن و الان من یه مقدار متمرکز شدم روی مسئله که برادر راضی کنیم چه روانپزشک برن یا روانشناس برن که باهاشون صحبت بکنن آقای دکتر، ولی متاسفانه راضی نشدن. به همین علت هم تماس گرفتم شما بگین حدوداً مشکلات اون چیه، شاید صحبت شما رو بشنون راضی بشن لااقلی که روانشناس برن صحبت کنن.
من حرفی که فقط میتونم به ایشون بزنم دو چیزه. یکی این که ایشون در حالی که دارن تصمیم میگیرند و انتخاب میکنند مردیست که داره رنج میبره، درد میکشه و به تدریج هم تحلیل میره و از پا در میاد، بنابراین به خاطر خودش قراره یه راه و روش دیگری رو پیدا کنه. دوم دوتا بچه هستن که بیگناه به این دنیا آمدن و او قرار نیست برای که سر خودش آمده رو سر این بچه های بیاره وقتی که میدونه نباید این کار رو بکنه و میتونه نکنه. پس بنابراین دو تا کار رو باید بکنه. یکی این که واقعا بره پروی دکتر روانشناس در یه حدی مطرح کنه، کمک بگیره برای که خودش راحت و آسوده باشه. دوم بچه رو، دو تا بچه ها رو یا به مادر بده هزینه رو بده یا به خواهر بده هزینه رو بده اگر مادر حاضر و راضی نیست. بی خودی هم بازی در این که من پولشو بدم با کی باشه یا نباشه، اونی که معتقد همه هستند و غیر از این نیست که دیگه الان نمیتونه از اون زن با اون ویژگی ها انتظار تفاوت و معجزه داشته باشه. بنابراین امید من اینه که حالا که او خودش رنج کشیده و درد کشیده و میدونه چقدر سخت است و سنگین است و بد، این رو در حالی که میدونه و میتونه تکرار نکنه. امید من این است که این دوتا رو مورد نظر قرار بده، حتی اگه اول دکترش هم نمیاد بپذیره، پای اونم بیسته. اگر مادر حاضره بچه ها رو بده به مادر، اگر شما هم فکر کنید توانش رو داره، اگر نه واقعا بده به خواهر. اون مابود تفاوت پولی که خواهر و خانوادش از دست میدن بده. ایشون هم یه دختر 7 ساله داره، این دوتا بچه هم حدود 52 هستن. من فکر کنم بتونن کنار هم برای حتی اون دختر خانومشون هم یه فرصتی باشه و این دوتا برادر رو یه جوری پیدا کنه. به هر حال وضعیت بدیست، باعث تأسفه، ولی اگر برادر تو نصف خوبیای تو رو هم داشته باشه حتما ما پایان خوب و خوشی رو خواهیم داشت. دختر باهوش خوب مهربونی هستی، فوق‌العاده هستن، باور نمی کنم. یعنی باز دو مرتبه آدم می بینه این نیلوفرهای آبی چگونه از لجنزار می روین.
از وقتی من شما شناختم متاسفانه جای پدری که الان 7 سالم باش قطع رابطه کردم، احساس من واقعا پدریم برای من، خیلی دوستتون دارم. یعنی یه جورایی شدم یه مقدار نمیدونم، حتی توی تخیلاتم یه آدم تبدیل به تخیلی شدم. اون حرفایی که هرگز پدرم نتونستم بزنم به شما میزنم.
در حال خوشحالم از این که هستی، خوشحالم از این که اینقدر خوب هستی. مواظب خودت و همسر عزیزت باش. امیدوارم برادر هم اگر محبت و لطفی داره به خودش و بعدن فقط به بچه ها، نه هیچ کس دیگه، یه کاری بکنه که خیر و صلاح خودش و بچه هاست و خودش رو هم از این طریق آروم کنه. اگرم بره پلو دکتر اون یه کمک دیگریست، ولی برای من الان ماجرای یه تصمیم گیری مهمه او در خصوص بچه ها و به نوعی در اختیار گذاشتن بچه هاش با خواهر.
آقای دکتر جان، یه سوال. ما یه مثلا نگرانه اینیم که بچه ها رو مثلا کسی دیگه بگیره، مثلا مادر من بزرگ کنه یا خواهر من، بعد برادر من از این خانوم جدید دوباره بخواد بچه دار بشه. چون
دیگه بعد از اون، ببین عزیز، خیلی شرایط بد رو نمیشه هم کمتر بد کرد هم نگران بدترها نبود. زندگی
خانم من میره آقای دکتر، اینم نمیمونه، چون این خانمم الان خانم مجرد نیستن، خانم شوهر دارن، الان میخوان فرار کنن از شوهرشون، طلاق بگیرن و بیان با برادر من زندگی کنن. یعنی این وضعیت ماست، میدونین؟ این خانمم، یعنی ما میدونیم نمیمونه.
همین جهته که بچه ها رو شما اگر بتونید نجات بدید، این تنها جاییست که میشه تا حدودی مطمئن بود بهترین نتیجه رو میده. نمیخوام هم حرفا رو برادر بشنوه، ولی تو منو مجبور میکنی بگم، شاید هم واقعیت بهتر باشه. برادر به این راحتی ها با کمک گرفتن حالش خوب نمیشه.
خدای من
میدونی
من تانو امیدم این بود که شما بگین دکتر بره بهتر.
نه همین، چون من از این که بره احتمالش خیلی زیاده، ولی فعی بخوایی به اون بسنده کنی و منتظر اون بهبود بشی که کارا درست بشه، اون بیش از این وقت میبره عزیز. برادر بیش از این گیر و گرفتار و آسیب خورده است. برادر خودش قربانیه، برادر یه موجود تکه تکه شده است که خودش با چسب خودش رو به خودش چسبونده. نه بنابراین از اونم انتظار و توقعی بیش از این نداشته باش. همینقدر که او حاضر باشه یک بار یه تصمیم انسانی پدرانه مردانه بگیره و بچه‌هاشو بده به مادرشون یا به خواهرش و اینو دیگه بازی در نیاره و با توجه به امکانات مالی هزینه‌های اونا رو بده، من فکر می‌کنم بیشترین کاری که میشه کرد کردیم. امید من این است که پزشکان خوبم بتونن کمکش کنن که او درد و رنج کمتری بکشه. ولی الان برای من موضوع بچه‌هان عزیز، اون موضوع اصلی و اساسی است. حالا ببینید چه میکنید. اگرم بعدن مطلبی بود لطف کن تلفن کن با هم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی دنیا ممنونم ازتون.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر. روز خدا
نگهدار. شنگرشمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبحتون بخیر آقای دکتر.
صبح بخیر، بفرمایید.
ببخشید، من 48 سالم هست، فرزند آخر هستم از خانواده 5 فرزندی که 2 تا خواهر 2 تا برادر دارم. ازدواج نکردم و از اونجا که یادم همیشه اونا نقش پدر و مادری رو برای من ایفا کردن، در واقع نقش پدر و مادر اصلی خودم، من اصلا یادم نمیاد که اونا در واقع پدر و مادرم بودن. پدر اعتیاد داشتن به تریاک و مادرم هم متاسفانه یه شخصیت خیلی ضعیف و همیشه کوتاه می اومدن و خیلی هم صبور بودن، ولی هیچ وقت دست زدن نداشتن هر دوشون. ولی کلن فکر میکنم که خیلی خیلی نادان بودن، چون نتونستن که به اندازه کافی درایت داشته باشن توی تربیت فرزنداشون. نه تنها من، بلکه میکنم بقیه همین مشکل رو دارن در یه نفسی. همیشه بیشتر اوقات هم با مادرم سپری شده، با داداشم و پدرم فوت شدن، منتها بیشتر اوقات هم با مادرم سپری شد، مخصوصا اواخر که مادرم به دیمنشیا مبتلا بودن و خیلی خیلی کار سخت بود که ازشون تیکر کنم. متاسفانه الان چند ماهی هست که دیگه مادر راهی ریهب شدن و الان تنها هستم.
به من بگید که شما خارج از ایران هستید، درسته؟
بله.
چه مدتی است آمدید امریکا؟
8 سال.
با کیا آمدید عزیزم؟
با مادرم آمدم که با مادر زندگی هم میکردم.
آه که اون دو تا چهار تای دیگه کجا هستن؟ ایران؟
دو تاشون اینجا هستن، یه خواهر برادر یه خواهر برادر هم ایران.
خب و خود شما چی خوندید، چه میکنید؟ از چه طریق درآمد اقتصادی دارید؟
بله میگم، چون به خاطر لطماتی که از کودکی خوردم که همیشه پدر میگفتش که من تو رو میخوام زود شوهر بدم، چون نمیخوام اون سختی هایی که برای اونا کشیدم برای تو بکشم، من تو رو شوهر میدم. اصلا من از هیته درس خوندن دیگه اومدم بیرون و همش فکر میکردم که ازدواج چیز خیلی مهم و مقدسیه، خیلی قشنگ هست. و بعدش هم که دیگه به فکر اومدن اینجا بودن که متاسفانه طول کشید و تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم که بتونم بیام اینجا، چون خیلی دوست داشتم که بیام اینجا. و بالاخره اومدم از طریق مادر و با مادر اومدم که 8 سال.
آخه شما 40 سال تو ایران بودی.
بله.
با پدر فشار ازدواج می آورد، شما به خاطر اون فشار درس هم نخوندید.
بله.
ولی ازدواج هم که نکردید که اون عجیب و غریبه، ولی خب برای بچه آخر عادی. حالا به من بگید بالاخره از چه طریق زندگی اقتصادیتون در ایران میگذشت یا 8 سالی که اینجا هستید میگذره؟
پدر افورد میکردم و اینجا هم که از طریق بالاخره یه دیکر میرفتم کار میکردم و حقوقی که مادر میگرفتن میتونستیم که بگذره. از طریق ایران که گهگاهی میومد کمک مالی میشد از ایران.
خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
مشکل اصلی من اینه که به خاطر خشم خیلی زیادی که داشتم که همیشه فکر می‌کردم نه اینکه مادر مقصر باشه، همیشه میگفتم که از بالاخره اونم تقصیری نداشته، چون بالاخره از سر نادانیش بود که مثلا نتونست که درست تربیت کنه منو اقلا که من بتونم به پای خودم وایستم یا هر چیزی. به خاطر همین مثلا این اواخر خیلی من برخورد خیلی بدی داشتم باهاش، به حتی که چندین بار دلش رو رنجوندم و گریه میکرد از دستم. الان از آغوشان خیلی شدیدی گرفتم به حدی که اصلا شبا نمیتونم بخوابم و انگزایتی اتکی بسیار بدی دارم که رفتم سایکیاتریست. الان شروع کردم به دارو، منتها هنوز نیست که عمل نکرده و خیلی خیلی از آغوشان بدی دارم که شبا واقعا نمیتونم بخوابم. مشکلم اینه، میخواستم ببینم که شما چی میفرمایید.
آخه ببینید عزیز، درسته که شما یه مقداری حرفتون درست است که به هر حال به دلیل نادانی و خودخواهی است که پدر و مادرها این همه بلا رو سر بچه ها میاره و شما هم مخصوصا به عنوان فرزند آخر دیگه چیزی ازتون نمونده و اون چارتا بودن پدر مادر شما بوده، این رو متوجهم. ولی شما هم با توجه به توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی که در شما میبینم بدجوری خودتون رو به بیمسئولیتی زدی.
بله میدونید آقای ایزون، چون که به شدت وابسته هستم و خیلی اعتماد به نفس پایین، بدبین، حساس، عصبی و پر استرس، یعنی اینا هم دارن.
با این نه اونا رو متوجهم، ولی آخه براش کاری نکرد. ببینید عزیز، یه زمانیست که من به شما میگم نتونستم یه آدرس رو پیدا کنم، بعد شما میگید خب چی بود؟ خب یه زنگ میزدید به دوست میگه اینو دیگه حواسم نبود. خب آخه شما نخواستید آدرس رو پیدا کنم. یعنی شما جوری که با من حرف میزنید، من بحثم در اون قسمت مربوط به خودتونه. شما من بفرمایید که ما در ایران انگلیسی بلد نبودیم، آمدیم اینجا بلد نبودیم، میگم قبول، ولی حالا که آمدید باید یاد میگرفتید و باید یاد بگیرید، تموم شد. یعنی اینجا که نمیشه بهانه 40 سال قبل آورد. ولی شما دقیقاً این کار میکنید و این کار رو از سر نادانی نمیکنید، از سر آگاهی دارید میکنید. یعنی من تعجب میکنم که شما هیچ کاری برای خودتون نکرد.
دقیقا.
نه دانشی اندوختید، نه مهارتی یاد گرفتید، نه یه رابطه رو برقرار کردید، نه زندگیتون لذت بردید، آمدید به بهانه شرایط بد نوعی مانند مادرتون که به اون نسبت صبوری دارید، صبوری نبود، اون تحمل بود، با مادرتون آمدید گفتید خب دوتایی با هم بسید. حالا که با هم بسوزیم، خب بسیار طبیعی است که به نوعی یک نوع ارتباط بیمارگونه بین شما با خودتون، با مادر و با بقیه است. خب اینم باز میدونید. بعد آمدید به خاطر اون نوع ارتباط بیمارگونه یه فرضی بر این داشتید که من مسئولیت تمام و کمال رو در ارتباط با مادرم دارم. ولی وقتی که فشارها و واقعیت‌های سخت و سنگین و تلخی که برای شما به وجود آمده، خب تنها منبعی که شما داشتید، همونطور که با او می‌خندید با او گریه هم می‌کنید، همونطور که وقتی ناراحتید ناراحتیتون رو به سمت او می‌برید بردید، حالا یک مرتبه احساس گناهتون زده بالا و این بازی تازه‌تونه که من مثلا حرفایی زدم یا کارایی کردم که مادرم رنج، مادر شما که اونم بلا از شوهرش کشیده و به قول شما صبور بوده، به شما که رسیده حالا انتظار داره. من ایشون هم سرزنش نمی کنم، ولی وقتی رابطه غلطه غلطه دیگه، درست مثل که ما دو نفر خودمون رو به هم دیگه بدوزیم، بعد اون میگه من میخوام بخوابم، میگه من نمیخوام بخوابم، اون میگه من میخوام برم دستشویی، میگم من کاری ندارم اونجا، بیام چیکار کنم، میگه خب باید با چپ به من چسبیدی دیگه. یعنی شما در حقیقت آمدید به مادرتون چسبیدی. شما مواظب و مراقب همدیگه، شما مواظب و مراقب نیستید. خب بنابراین یه آدمی که با توجه به شرایط بدش، رنج خودش، درد خودش رو هم نمیتونه تحمل کنه، شما رنج و درد رو دو برابر کردید. بود یه چیزی ازتون باقی مونده. بعد از این همه هوش و تواناییتون، مثلا تعجب میکنم چرا افتادید در مسیر توضیح دادن یا توجیه کردن خودتون که این چیزهایی ذره یه جوری درستش کنید که معنی دارش کنید. ولی وجود واقعی شما اینو نمیپذیره. نتیجتا و وقتی که شما رها میکنید ذهن رو و یا به هر حال خسته میشه، یک مرتبه واقعیت میزنه بیرون، بنابراین میشه انگزایتی اتک یا پنیک اتک، حمله استراب یا حمله وحش. برای اینکه این دیگه نشون دهنده عمق، از یک طرف ترس، از یک طرف درد، و وقتی به اینجا میرسه تنفره. یعنی شما پیامی که من میدید، من پر دردم، پر ترس و استرابم و پر خشم و تنفرم. خب یعنی یه وجودی هستید که مثل اینکه همه جای بدنتون سم است و زهر عزیز. بازی کنم
حس میکنم
خب این سختی و تلخی عزیز احتیاج به یه روانشناس خوب دارید درگیر میشید، با یه دارو ابدا مسئله حل نمیشه. یعنی یه کسی باید به شما بگه گذشته در گذشته، حسرت و افسوس گذشته هم نخور چون کارش نمیتونی بکنی، یا از این بعد یه کاری بکن که خوب و درسته، هم برای خودت هم برای مادرت، و این کارش کاملا شده نیست. فرض کن یه مواظبت و مراقبت از خوده، یا نگاه و نظر شما رو راجع به خودتون، راجع به رابطتون، راجع به مرد عوض کنه، به شما یه دنیای دیگه، یه تجربه دیگه، یه حس و احساس دیگه رو بده. شما در حقیقت اومدید گفتید چون دنیا بده نمیخوام ببینمش، چون حرفای زده میشه که خوب نیست نمیخوام بشنومش، بنابراین به صورت نابینا و ناشنوا زندگی کرد. فرضتون بر اینه که آنچه که دیدنی و شنیده نیست بده، و این دنیاییست که شما ساختید و در نتیجه آمدید خودتون رو در یه زندان گذاشتید، ولی وجودتون میدونه این دروغه، میدونه این واقعیت نداره. بنابراین وقتی شما در حالت عادی قرار میگیرید میزنه بیرون و کار دستتون میده. شما نه تنها بیداری خوبی ندارید، خواب خوبی هم ندارید، بلکه شما همه اصول زیر پا گذاشت. یعنی اونجا هم کابوسهای شما دست از سرتون بر نمیدارید، کمک میخواید عزیز، ولی خوشبختانه از هم نپاشیدید، جا به جا شدید، چشمتون رفته جای ابروتون، ابروتون جای چشمتون، اینا رو به راحتی میشه چرخوندش عزیز. یک کمی بیشتر بدونید و کمک کنید، تصمیم بگیرید از این به بعد یک کمی حتی زندگی کنید، حتی زنده بمونید. شما در مسیری که قدم برداشتی زندگی نیست، مردگیه. یعنی چجوری میشه نخواست، چجوری میشه نداشت، چجوری میشه نبود، یعنی اصلا شما با نه زندگی میکنید عزیز. ولی من در شما توان خوب و درست زندگی کردن رو میبینم، و تعجب من اینه که چرا خودتون رو باز همچنان چسبونید به مادر که با خواب او و رفتن دستشوی او شما فکر کنید حالا یه وظیفه و مسئولیت دارید که چون خوابیده شما بخوابید، چون میره دستشوی شما باید برید دستشوی. خب آخه نکنید عزیز. و بعدم این رابطه رو که من مسئول مادرم، این که باید مواظبت کنید، مراقبت کنید، کمک کنید، میفهمم، ولی این که درد او درد منه، رنج او رنج منه، و بعدم مادری که به هر حال او هم از خودش هیچ مواظبت و مراقبتی نکرده، حالا یه مقدارش بهش تحمیل شد ولی قسمت خودش رو از در انجام، شما که اصلا قسمت خود رو انجام نده، یعنی اون چی که مربوط به دیگران بوده گفتید خب بکنن، حالا این کم یا زیادم بود همینه، ولی وقتی میرسید به سهم و قسمت خودتون نه. درست بس که شما میگید اگه شما فکر کنید من کثیفم برای منو بشورید، ولی اگه به شما برگردن میگن اگر خودتو خوش کن، میگید به من چه مربوطه، من شما خواستید منو ببرید حمام، شما منو خیس کردید، خودتونم خوشکم کنید. یعنی اینقدر بیمسئولیت شما حرکت کرد، و به همین جاست که عزیز کمک بگیرید، ولی که اینی که در اسما درتون میاره، و بعدم شما به 60 سال نمیرسید که از پا در
چی
فهمیده
تو؟
گفتم به 60 سال نمیرسید از پا در میاد.
الان فکر میکنم از پا در میاد. الان نمیتونم فکر میکنم، نمیتونم برم کار کنم، نمیتونم، چون خواب ندارم اصلا، احساسی اما از وجدانه خیلی اذیتم.
آخه ول کنی، گناهاتون مال من. ببینید این بازیتون عزیز، عذاب وجدان یعنی من بدم و کار بدی کردم، لطفا شما منو تنبیه نکنید، من خودم حساب خودم میرسم. یعنی این حق بازیه برای فریب از قبول مسئولیت و پذیرش مجازات از جانب دیگران. یه قصه گناه و عذاب وجدان یه فریب بزرگ تاریخیه. اینی که بعدم دیدید گفتم گناهتون پای من، و رها کنید عزیز. یه روانشناس خوب پیدا کنید، ولی با داروه کمک میکنه، ولی به تدریج، ولی بیش از اون میخواید. امیدوارم بتونید کمک بگیرید و از این وضع حال در بیایید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال شدم. دو سوال کوتاهی دیگه میخواستم بدونم که آیا خواهر برادر من با این شرایطی که الان من دارم و با این سن و سال، آیا اجازه دارن که بیان از محیط زندگی من ایراد بگیرن که بگن حالا چرا این کثیفه، این دکوراسیون بده، این مبلو بخر، اینو این، این بیشتر من
حتما ندارن. ولی تو کور و کر و لال شو عزیز، هر وقت گفتم بود کاملا درست میفرمایید.
درسته. حالا دکتر چه راهکارهایی میشه که داشت که بشه از اون خاطرات بد گذشته و افکار مخصوصا
من خیلی ساده است. زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد، فکر بد باقی نمونه. تو تا زمانی که کار خوب نکنی فقط گرفتار خاطرات بد گذشته.
درست. متشکرم.
مرسی عزیزم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من در ابتدا ازتون میخوام که بیسیک اون چیزی رو که میخوام ازتون بپرسم و ازتون راهنمایی کمک بگیرم رو خدمتتون میگم و بعدش بلافاصله خیلی کوچولو اطلاعاتی در مورد خودم که مطمئنم شما لازم داریتون رو بدونید رو خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
من یک چیز حدود 5-6 ماه هستش که ازدواج کردم و اومدم امریکا و اینکه الان توی زندگی با همسرم، توی زندگی زناشویم واقعا ما به مشکل خوردیم و البته اینکه این مسئله مال الان و این اتفاق نیست، از بعد از عقدمون که در ایران اتفاق افتاد ما دچار یه سری مسائل و مشکلاتی شدیم که خب قطعا من خودم میدونم کجاها اشتباه ها یا خطاها از من بوده و منکر نیستم، مسئولیتش هم قبول کردم، واقفم و در صدد درست کردم بودیم، ولی متاسفانه اتفاقاتی که افتاده باعث شده که خب همسر من یک کمی بی‌اعتماد هستش، نه یک کم که نه خیلی، و اذیت هست و این باعث میشه که مرتبا از هر چیز کوچیک یا بزرگ، مهم یا غیر مهمی، ما به مشکل بخوریم و ایشون ایراد بگیره.
من چند تا سوال دارم شما. خیلی. شما خودتون همه موضوع دید. شما هر دو چند سالتونه؟
آقای دکتر من 35 سالمه، همسرم 50 سالشونه، اختلاف سنمون 16 ساله، فامیل هستیم.
چه نسبتی دید؟
نوه های عموهای مادر پدرامون هستیم.
هیچ کدوم از شما قبلن
هم فامیله، مادر پدر من فامیلن، مادر پدر ایشون هم فامیلن، کلن هم، یعنی این ستا ازدواج ستاش فامیل، همه فامیلیه.
حتما اشتباه بزرگیست. به من بفرمایید که هر دو قبلن ازدواجی داشتید یا نه؟
من خیر، ایشون بله. من خیلی ایشون بله. بعد من آقایش رو بچه اول خانواده هستم، تک دختر هستم، نوه اول از خانواده پدریم هستم، یه برادر کوچکتر از خودم با اختلاف 5 سال و نیم دارم. بعد اینکه این اگر دیگه هر
نه نه سب کن، شما چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانس گرافیک دارم، همسرم پزشک هستم، دندان پزشک.
اوکی. به من بفرمایید ایشون کی ازدواج کردن، کی جدا شدن، در چه سنشون؟
بله فکر میکنم در سن 40 سالگی بوده، چون هول و هوش تقریبا 39-40 بوده که یه زندگی از نظر زمان تایم این زندگی و ازدواج 10 سال بوده، ولی زندگی که ممتد با هم باشن و تداومی داشته باشه و بدون اشکال و اختلاف این چیزا، نخه مرتبطی از هم جدا بودن و حالا یا ایران یا توی خود کالیفرنیا، حالا جاهای مختلف هم سرشون کنارشون نبوده و به هر حال مسائل و مشکلات رو.
چرا اینجوری بوده؟ به خاطر اختلاف هستم جدا می شدن؟ یا مسائلی؟
نه صرفا به خاطر اختلاف نبوده. در وهله اول که طبق گفته های ایشون هم که برای من خب سندیت داشت، من خودم خب چون ما اقوام بودیم خب هر از گاهی من چیزهایی میشنیدم و میگفتن، ولی خب من حالا سندیتی نداشت، حرف به گفته یه حرف ایشون میگفتش که به دلیل اینکه ایشون خب
خود خانواده از نظر خانواده پدر مادرش مشکل و اختلاف داشتن و با هم خیلی سال بود که جدا شده بودن و این پدرش رو ندیده بود و مشکلاتی حالا از این قبیل در زندگی گذشته و حالا دوران کودکی و نوجوانی.
عزیز من دنبال نصب کنید ببینید جا. نه شما یه توصیفی هستید من علیتش رو نمیخوام اصلا این دختر خود نستم مشکلات این دوتا با هم چی بوده
که دلیل افسردگی و این چیزا هر شرایطی رو که میخواست من برایشون مهیا میکردم و در نهایت هر اتفاقی که میشد میخواست درس بخونه مثلا میرفت جای دیگه استیتی دیگه یا مثلا میخواست کار کنه ولی همش ناموفق بود و نمیتونست موفق نمیشد و من هر کاری تونستم براش کردم و در نهایت هم رفت ایران گفت من میخوام برم اونجا که یه کاری بکنم رفت اونجا و اونجا هم خب نتونست خواستم همش کنم نمیتونم یا برگرد یا جداشیم گفت نه جداشیم
خب فرزندی هم دارن از اون ازدواج؟
نه فرزندی نه
اوکی شما چه مدتی به عنوان دوست پسر و دختر هم دیگر میشناختید؟ تصمیم به ازدواج گرفتید؟
بله ما خب میگم فامیل و آشنا که بودیم آشنایتی داشتیم ولی از طریق فیسبوک با هم بیشتر چه شدیم که یه حال و احوال بیشتری کردیم و من مطمئن چون نبودم مثل بقیه فامیل که با هم هر از گاهی از دورا دور با هم اطلاع و خبر میگرفتیم ما با هم هم به همین شکل بودیم و من یه گاردی داشتم به خاطر اینکه گفتم من که هنوز مطمئن به این داستان مثلا نبودم و اینا و چیزی برام مثلا جدی نبود چیزی هم تو ذهنم نبود خب به تبع شاید ایشون هم همینطور اونجا با هم یک آشناییتی پیدا کردیم و نزدیکتر شدیم و ایشون گفت نه این مسئله تموم شده و اینا دیگه من اونجا که خیالم راحت شد تماس شماره های همدیگر رو به هم دادیم و بیشتر با هم صحبت کردیم و آشنا شدیم یک ماه خورده بعد با اطلاع خانواده هامون قرار شد ایشون از امریکا بیان دبی منم از ایران برم دبی اونجا همدیگر رو ببینیم و با هم صحبت کنیم و اونجا وقتی که همدیگر رو دیدیم و با هم صحبت کردیم و به توافق رسیدیم همونجا یه نامزدی بین خودمون
هست بعد از یک ماه و نیم گفتگوی به عنوان دوست
بله دوستم. بله و همدیگر رو اونجا دیدیم آخه
این شد, آخه این شد رابطه بین یادم 50 سالی دختر خانم 35 ساله بعد از یک ماه و نیم گفتگوی تلفنی بله. بعد یه دیدار
مطمئنن اشتباهاتی بود
آخه چرا اشتباه بود عزیز آخه این که مثل این که من برگردم بگم نه صبر کن
انقدر طوفانی شروع شد که به قول خود همسرم که میگه آره طوفانی هم اینجوری همدیگر رو اذیت میکنید دیگه و
طوفانی چرا اصلا شروع شد
واقعا من که اصلا واقعا دیگه چیزی برام مهم نبود حالا من اسمشو هر چیزی که واقعیت امره از نظر احساسی علمی و اینا من اون رو از شما کمک میخوام ولی من خودم واقعا دوستش داشتم و اونم مطمئنم
چیه ایشون رو دوست داشت
جان؟
از کجا شناختی پیدا کردی که ایشون رو دوست داری؟
من ایشون رو خب از میگم از سالهای قبل هر موقعی که می اومدن ایران و اینا خب چون فامیلم نزدیک بود یه چند باری دیده بودم و ولی خب این که رابطه احساس نه بعدش هم پیشون ازدواج کرده بودن که اصلا چیزی نبود و خبری نبود ولی واقعا نمیدونم چجوری باید بگم واقعا همدیگر رو دوست داشتیم من
چه چیز ایشون رو دوست داشتی؟ شما چه چیز ایشون رو دوست داشتی؟
من نمیتونم بیشتر از اون بگم چون در حد صدا از ایشون میشنیدم اون تایم فقط میتونم بگم که قشنگ احساس میکردم وای چه آدم خوبی خب من که این همه مثلا کارمو کردم زندگیمو کردم این آدم رو هم میشناسم خب میدونم اینم بالاخره سختیای تو زندگیش داشته منم سختیایی داشتم و بالا پایینیایی داشتم خب میتونیم خیلی کنار هم باشیم من میتونم حداقل
من چون ماشینم تصادفیه ماشینمونم تصادفیه بنابراین ما وقتی کنار هم قرار بگیریم ماشینمون سالمه من اگر مریضمون اگر مریضه به هم رسیدیم خوب میشه
بله متاسفانه افکار من اینجوری بود بله.
هنوز هم ادامه داره برای که نوع پاسخاتون پیدا شد خب آمدید اینجا چرا اشکال اختلاف در ایران پیدا شد؟
آها اختلاف و اشتباه این که من شرایط کار من در ایران به شکلی بود که خب من تحصیلاتم به این شکل بود ولی من در زمینه هنری و سینما فعالیت داشتم و همینطور مدلینگ و طراحی لباس این کارهایی بود که من دوره های آکادمیکش رو برای تحصیلاتم دیده بودم و در این زمینه ها من فعالیت داشتم ایشون هم میدونستن و شرایط اجتماعی من رو میدونستن و موقعیت من و با این دیدم خب اومده بودن جلو مشکلی نبود و بعد از اینکه همه من این ما اومد نامزد کردیم و قرار شد شب عیدم بعد دیگه با هم به این توافق رسیدیم خانواده ها که شب عید ایشون بیان ایران توی بهمن ماه اون نامزدی رو ما کردیم، قرار شد عید بیان و ازدواج عقد کنیم و اومدن و ده روزم بودن و عقد کردیم و ایشون رفتن و من شرایط و موقعیت کاریم به این شکل بود و دیگه به اینم به این شرط چیزم رسیده بودم که وقتی میخوام ازدواج کنم کپیم رو کم بکنم تا بعدش اگر که چیز بود استاپ میکنم اگر برای رفتن بود، اگرم نه خب باز حالا به این شرایطی که حالا همسرم هم دوست داشته باشه. ایشون رفتن و بعد از رفتن ایشون بعد از ازدواجمون اون 10 روز اقامتشون در ایران، وقتی که رفتن ما با هم من با همراه با خانواده‌ام رفتم به یک جشن، یعنی یه محفل دوره همی خانوادگی همراه با خانوادم و اونجا من یه به قول معروف رقصی کردم که تنهایی انجام دادم، به قول ایشون گفت نمایش، و برای ایشون عکس و بیل رو هم فرستادم که ایشون ببینم کجاییم در چه شرایطی هستیم و مثلا جاتون خیلی خالیه، که ایشون بسیار ناراحت شدن و اینکه من نبودم تو چرا این کار کردی و منم گفتم عذر میخوام من نمیدونستم که مثلا تو ناراحت میشی، باشه هیچ وقتی که حواسم هست که این کارو نکنم. و حتی به یه شرطی رسید که نه من باید با توجه به اینکه با مادر پدر من فوق العاده دوست و صمیمی هستن اینا از قدیم الایام، به من گفتش که آره نه من اصلا به پدرتو میگم این تموم بشه. گفتم گفتم چرا اینقدر بزرگش میکنی بابا، من نمیدونستم. وقتی یک چیزی رو آدم نمیدونه نمیفهمه، آره یه موقعی هستش که هی میگی هی حالیش نمیشه، ولی باور کن وقتی میگی من فهمیدم که تو این رو دوست نداری، من برای تو ارزش و احترام قائلم، میشینم فکر میکنم میسنجم میگم آره اوکی نیست و تموم شد دیگه این بحثی نداره. اینجا خب من یه بار ایشون رو آرومشون کردم و تموم شد و رفت. با توجه به این که خب من یه آدمی بودم که میگم من خودم هم با توجه به این که یه سری از سیدی های شما رو گوش دادم و دنبال میکنم همچنان هم، من مثلا یک قسمت از کارکترم احساس میکنم آقای دوستو دقیقا به کارکتر هیجان نمایشی میخوره و اصلا منکرشم نیستم، ازشم فرار نمی کنم و دلم میخواد که اگر هر کاری که میشه براش انجام بدم. و اینکه با این گذشت تا بعدش یک شب ایشون، خب شب ما بود صبح ایشون بود و اینا، من تماس ایشون به من اسمس داد و صبح خیر و این چیزا، منم بعد از اینکه این کار کردم بهشون براشون نوشتم که من اون دوست مجرد پسرم که ایشون هم میشناسدشون و شماره هاشون و اصلا من تمام دوستان در اختیارشون داشتم که همه رو بشناسه با همه رفت آمد داشته باشه بدون من کیا دور و برم بودن و یا هستن. گفتم اینا همه بعد از مراسم جشن نامزدی و عقدمون منو ندیدن و گفتم که حالا حداقل به این بهانه بیا بقیه همه بچه‌ها ببینن که حالا اونجا هم چند تاشون متأهل بودن، دو سه تاشون هم مجرد. و من اینو توی اس ام اس گفتم، ایشون دیگه جوابی به من نداد.
ایشون همه اونا آقا بودن؟
نه 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 نه، دوست دعوت کننده من اون شخصی بود که با خود همسر من هم دوست بود، شماره همو داشت و دوست همسر من ایشون دوست داره و اصلا میگه برام قابل احترام، اون آدم واقعا خوب و درستیه. این کار تو باعث شده که مثلا من نسبت به اون این ریاکشن رو نشون بدم و این نه نه دوستای من متأهل بودن چند تاشون خانم و آقا و دو تا هم که مثلا با دوست پسرشون و با دوست دخترشون بودن. من به همسرم گفتم و رفتم اونجا و همسرم قبلا تاکید کرده بود که دیرتر از 12 نباشه. گفتم از اونجا هم که رفتم با تماس میگیرم. اونجا هم همه دوستان من گفتن که چقدر دلمون میخواد باهاش صحبت کنیم و از مراسم تا حالا ندیدیمش. من شروع کردم به تماس گرفتن تصویری و ایشون جواب نداد که نداد که نداد. منم با این حال گفتم این روز تعطیلش بود، این چرا منو جواب نمیده. سریعاًم رفتم خونه که رأس 12 اونجا بودم و دیدم بازم جواب نداد و بعد فهمیدم ایشون ناراحت بوده که تو اصلا چطوری این رو به من گفتی، تو باید خودت تشخیص میدادی که تو دیگه زن متأهلی، شوهرت هم شد نیست، اصلا نری تو اون محفلا. گفتم من محفلی نرفتم که آقا باشن یا پسر و دختر و از این اداها و این چیزا، متأهل بودن و بهتم گفتم. ولی بازم اون شد آخرین اتفاق، تموم شد. و اینکه برای مراسم نامزدیمون ما عکس و فیلم داشتیم و اینا دنبال من بودن که خانم بابا بیا عکساتو ببین، یه چارتشو انتخاب کن که ما آلبومتو انجام بدیم. و من چون کار مدلینگ با اینا میکردم و اینا کسایی بودن که ژورنالای تبلیغاتی مثلا من رو هم انجام میدادن، باهاشون آشنا شدم. هی من به ادله مختلف بهونه‌های مختلف در میرفتم، همسرم هم نبود که با همراهی ایشون من بتونم برم. و یک شب بهش گفتم که عزیزم من باید برم این رو انجام بدم، دیگه نمیتونم ازشون در برم و اینا، این کار این فایل مونده باز و اینا. گفت باشه. گفتم از اونجا هم که رفتم با صحبت میکنم. من 10 شب رفتم و با ایشون هم مرتبا تماس تصویری داشتیم و خود اون آقایی که ایشون میشناختن و اصلا فرد و سخرشون هم اونجا بود و آقای دیگه که تصویر بردارمون بود. من گفتم ایشون هم هستن و اینا، سلام بکنیم. تو نشسته بودی اونجا با دو تا آقا و اینا. گفتم بابا من که با اطلاع رفتم، تو هم که میدونی یه نفر به یه نفر که نبوده، اونا اون اتاق تدبیر میکردن، من هم نشسته بودم با تو هم صحبت میکردم. خب تو نیستی، من این کارا رو تنهایی باید انجام بدم. نه خب تو حد و حدود نمیدونی. و منم سریعا باز دوباره قبل از اینکه بخواد ساعت دیر بشه از اونجا از دو حالتهای تصویریش متوجه شدم و سریع اینا رو بستم و حالا نصف کاره که گذاشتم اومدم. اینم یه اتفاق دیگه. و تا مهمترین گزی اینا گذشت تو
مهمترین روی خط روی خط باشه عزیز، بذار پیوار بشیم باسم هنگو نجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. بله خدمتون داشتم میگفتم که این قصه اینجا به این شکل ما جلو رفتیم و تا اینکه من در قبل از ازدواجم با همسرم چند ماه قبل از اینکه با ایشون اصلا بخوام آشنا بشم و صحبتی باشه که اصلا منجر بخواد به ازدواج بشه، با یک آقایی به هر حال در ارتباط بودم که میشد گفت اون اکس من، که ایشون هم به قول معروف یه ما با هم همکار بودیم و هم قبل از اینکه اصلا با هم در ارتباط باشیم دوست و سلام علیکم مثلا کاری و همکاری کاری با هم داشتیم و بعدش هم با هم دوست شده بودیم و یه تایمی با هم در ارتباط بودیم. قصه کشید به ازدواج و دیدیم به هم نمیخوریم، خانواده من جواب ندادن و در نتیجه که لزومی به ادامه اون رابطه نبود چون دیگه سرانجامی قرار بود که نداشته باشه. و این گذشت و چند ماه بعدش من با همسرم دیگه در ارتباط شدم. حالا اینجا میگذره تا زمانی که من یه عکس میذارم به اصرار همسرم که تو چرا عکس نمیذاری و نمیخوای. گفتم من اینجا توی ایران محیط اینجا بسته است، من مجوز دارم، مرتبا اخطار میگیرم که حواسم به کارام و این چیزام باشه از بابت چه میدونم مسائل شخصی و خانوادگی و این چیزا و هیچ کس اینجا نمیاد اعلام کنه من ازدواج کردم. ولی باشه، با این حالی هم که شما میگین، من یک عکسی رو که یکمی با حجاب بود توی اینستاگرام گذاشتم و دقیقاً همین اتفاق شروع این داستانا شد که این آدم اومد که تبریک و اینا گفتشو و پس تو آستین داشتی و از این صحبت ها گذشت تا به نقطه رسید که بعدش به من تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد و بعد ناراحت و گریه بکش و بیمارستان رسید و اینا. من گفتم دیگه ما که از اول گذشته بود تموم شده بود، حالا با دیدن این مسئله که نباید این حال بشی و اینا. گفت باشه و خیلی عادی برخورد کرد که خب ما دیگه همون بود.
این گفتگو رو شما چجوری با هم داشتی؟
روی اولین گفتگو توی اسمس توی اینستاگرام که سلام چطوری؟
من کاری ندارم، همسر تو اونا رو میدیدم؟
نه همسر من که امریکا بودن.
خب
همسر من امریکا بودن و هیچ حرف و صحبت و هیچ چیزی از این موضوع هم اصلا من به همسرم نگفته بودم و وقتی هم که اتفاق افتاد چیزی نگفتم و گفتش که شما خب خوشبخت بشی و اینا. و چون ایشون هم خودش سیتیزن امریکا بود این آدم، گفتش که اگرم که کاری داشتی یا چمدونی یا چیزی موقعی که کارا درست شد خواسته من کمکت میکنم برات میبرم و اینا. گفتم حالا تا اون زم این خیلی چیز گذشت و تموم شد و رفت. تا بعد به من گفتش که ما با هم کار داشتیم، یعنی کار کرده بودیم و هنوز به هم از بابت کار یه گیرایی چیزی داشتیم و خدا رو شد من همش نگران بودم که دیگه کارا رو یه جوری با این قطع کنم، ولی وقتی دیدم اخلاقش رو گفتم خدا رو شد دیگه درد سرساز برا من نیست رفته زندگیش و میدونستم شاید حتما آدمای دیگه مطمئنم تو زندگیشون خب منم کاری نداشتم به من ربطی نداشت. و به من گفتش که اون فلش و کاتالوگ مال اون چیزی که تبلیغاتی رو که انجام داده بودیم اینا رو باز فیلمنامه فلان رو باید بدم. من یه بار دفتر ایشون رفتم تو حضور کارمنداش بود اون فلش رو گرفتم، یه بارم سر صحنه فیلمبرداری که بودن ازشون یک تیکه مال فیلمنامه رو بود و توی دفترشون اون فلش و کاتالوگ همه رو گرفتم. و یه روزم از دم منزلشون که داشتم رد میشدم گفت بچه‌ها اینجا دارن کار میکنن، فقط بیا من ازت این فیلمنامه رو بهت بدم که من از مسئولیت این دردم که اگر فلانی که تهیه کننده پرسید من بگم دیگه تحویل دادم من دست من نیست خودتون میدونید. که من رفتم این رو گرفتم. اونجا من که داشتم بهش میگفتم این نوت هاست که اضافه شده و دست چپ من که حلقه من دستش بود، این یهو حالش خراب شد، حلقه منو گرفت اینجوری انداخت، منم یهو بهش قول دادم حواست به رفتارات باشه و سریع الان سم فیلمنامه رو گرفتم اومدم پایین. و این و یه بارم تو دو تا یه اکران خصوصیه که با برادرم رفتم و به همسرم هم اطلاع داشت که ایشون هم میاد، ولی نه به عنوان اون شخصی که در گذشته بوده، به شخصی که میشناخت، فلانیه، همکارم، دوستمه، نه بیشتر از اون. و عکس هم گرفتیم برایشون فرستادم.
ایشون نمیدونستن یه روزی شما دوست دختر اون بودی؟
نه نه نه، همسر من دیگه، من این رو به همسرم هم گفته بودم، مثلا همسرم میدونست مثلا من در گذشته قبل از ازدواجم چند تا رابطه داشتم، ولی اینکه بگم این آدم بوده، این شخص که الان دارم با شرط زدم اینجوری بوده، الانم این کارا رو کرده، نه هیچی نگفتم. بعد و این رو محوی کردم، پنهون کردم. و این چند تا اتفاق افتاد تا زمانی که و همه چی هم نرمال بود، هیچ خبری هم نبود. من چند تا رفتم، چند باری ایشون رو دیده بودم و در زمینه کاری و اینا بود و این کارش منو ناراحت کرد، ولی با این حال بعدش زنگ زد که اسخای که دو بار زنگ زد من بر نداشتم، بعد اس ام اس داد که با من خواستم اسخای کنم، خودم بالاخره یه هوی فکر نکن که آدم میتونه همه چی رو فراموش کنه و اینجوری. گفتم باید فراموش کنی، من یه زن شوهر دارم، چه هر کسی بود جلوی دو تا کارمنداتم وایساد بر من زشته. بعد گفت به هر حال ببخشید و فراموش کنید. گفتم اصلا برام مهم نیست، من فکر نمی کنم به این مسائل دیگه. و دیگه واقعا چیزی هم نبود دیگه، خوب کارهای کاریمونو انجام داده بودیم دیگه، چیزی هم نداشت که بخواد به بهانه زنگ بزنه و خب میدونست من شوهر دارم، تموم شده، هیچ مشکلی نبود و هیچ بحثی نبود. تا زمانی که من دیدم همسرم مرتبا از من سوالای عجیب غریب میکنه که خب تو در گذشته با کی بودی، یعنی شما با هم در این مورد حرف زدیم، بعد این چه حرفاییه که توی زندگی شخصی بخواد اینا رو بپرسه و الان اونم. بعد به هر حال هر چی که بود هی جواب میدادم، ولی از این موضوع خب حرفی نمیدادم و واقعا فکرم به این موضوع نبود و انقدر همش مرتبا دنبال این بودم که نکنه کاری بکنم که این دوست نداشته باشه، راه دوره، به هر حال الان استرسش بیشتره، منم موقعیت اجتماعی یکم شلوغی داشتم، به هر حال این الان ممکنه دلناگران‌تر باشه و اینا، هی یکمی بتونم امنیت خاطر رو براش ایجاد کنم. میخواستم این شرایط که داشتم همش روی همین چارچوب بودم که گویا ایشون از طریق همون اینستاگرام و فیسبوک همسر من رو پیدا میکنه و جاش رو پیدا میکنه و شروع میکنه به آفیس ایشون زنگ زدن مرتبا که آره من میخوام از زنت یه چیزایی بگم، حالا به اسم یه آدم قلابی، یه شخص دیگه ای. و همسر من متاسفانه بعد از تلفن با آفیس شماره موبایل خودش و ایمیلش هم در اختیارش میذاره که ببینه مثلا حالا این طرفی که میخواد از زنش بگه چی میخواد بگه، و اونم همه ی حالا آن چکبایی اسم قلابی و چرت و پرت شروع میکنه به همسر من تحویل دادن. آره این قول ازدواج به من داده بوده و ماره این حرفای داستانهای خیالی. و همسر من به عنوان اینکه برای تولدم میخواد منو سورپرایز کنه، یه هوی سر در میاره شب تولد من در خونه توی ایران و گویا که اصلا به تحریک اون آدم ناشناسی که داره این حرفا رو میزنه و در نهایت اومدیم و معلوم شد این آقا بوده و من و همسرم درگیر شدیم و اصلا وکیل خانوادگیمون رو آوردیم. همسرم خیلی ناراحت بود که تو چرا من این همه ازت پرسیدم نگفتی این آدم بوده. گفتم خب معلومه دیگه، من به تو نگفته بودم، پنهون نمی‌کردم، چون از لحاظ خودم گفتم چه لزومی داره بگم، من که اصلا کاری به کارو ندارم، زندگی گذشته بوده، تموم شده، رفته. اگر می‌دونستم، اگر عقل این بود،
آخه عزیز من، اگر زندگی گذشته بوده و رفته و از نظر شما اهمیت نداشته چرا نگفتی؟
خب من فقط به خاطر این که میگم چیز کاری داشتم، گفتم ذهن
این چه چیز کاری داشتی قربونت، این همه اذیت نشو، این همه راست و دروغ برای چی سر هم؟
خیلی
شما با یه خب معلومه شما اصلا ارتباطی با این آدم هرگز نباید میداشتی، برای آدم خلوچل و دیوونه ای، و بعدم شما اصلا حد و حریم نمیرسی، هر روز من باید عکس رو نبینی، حالا عکس آلبوم انتخاب نفرمایید، بعد اونجا رفتید نمیدونم دو نفر بودن اون نفر بود، بعد اون مردکم که انگشتر کارتون رو ول کنی، چه کاری حالا؟ خب کار به قرار نبود که شون رو ملاقات کنید، میتونستید براش بفرستید و میتونست برای شما فیلمنامه رو بفرست، میتونست بگی که بره بگیره بله، برادرتون بله.
و بعدش این حرف رو متاسفانه خودم زدم، چون وقتی که کاملا به سرم اومد گفتم ای کاش من این رو میفرستم.
اصلا شما هر کاری که غلط بوده رو انجام دادید به این امید که معلوم بشه.
کاملا درست،
آخه اصلا
هستم.
عزیزم شما نه تنها هیستریانیک، شما کاملا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارید. شما اصلا حد و مرز نمیشناسید. شما یه دختری هستی تو ایران نمیدونستی شوهرتون رفته میره توی مهمونی قرار نیست برقصی، چطور نمیدونستی تو ایران؟ خب شما باید میدونستی من ازدواج کردم، همسرم هم نیست، حالا مهمونی رفتم برای اونجا پاشم تک نفره برقصم، بعد فیلمش برای همسرم برسم که چی؟ خب چی نشون بدی؟ یا مثلا با یه آدمی که قبلا دوست بودی ادامه بدی، همه رو میبارید، اصلا پولشو گفتی پولتونو پس میبدی، مثلا این کارو نمیخوام. مثلا وقتی میدونستید همسرتون نسبت به این موضوع حساس، خودتون میدونستید گردن بعد غلط پنهان میگه، معلوم زندگیتون تموم شده. هر کسی شما هیچ اعتمادتون به هیچ چیز شما نمیتونه داشته باشه و اذیت نشید، نباید داشته باشه. هرچی این که طریقه رفتار درستی آدمی نیست که مواردی از این قبیل، اونم توی جامعه با حساسیت ایران که اصلا ما با این زندگی میکنیم، بعد همسرتون هم حالا مثلا با تیپ ایشون کاری ندارم، برای معلومه شخصیت یه مقدار ای بسا وسواسیه، کارش هم پزشکه به این میخوره، شما درست یه شخصیت هیستریانی که بوردرلاین، یعنی اصلا شما حد و مرز نمیشناسی، شما باید همیشه مرکز توجه باشید، سنتر آف اتنشن باشید، بعدم داستانها رو به گونه‌ای درست میکنید که آدم مختصر هوشی هم داشته باشه میفهمه، فقط سرهمش میکنید که تو این دادگاه به هر حال حکم محکومیتی بهتون داده نشه، ممکنه از ذره دادگاهی و اثبات جرم شما بتونید تبرئه بشید، ولی در دادگاه رابطه و احساس ابدا. چرا این همه فریاد من میزنم No friendship after relationship، هیچ دوستی رابطه‌ای بعد از ارتباطی که ما قبلا احساسی عاطفی جنسی همه چیز داشتیم؟ من در خصوص پدر و مادری که 5 تا بچه دارن اصلا جدا میشم، میگم دوستانه میتونم با هم رفتار کنم ولی دوستم نمیتونم باشم، اونم از سر ضرورت، وقتی بچه ندارن اصلا چی کار به کار هم دارن، یه روزی با هم بودن هرم رفتن. خب الان معلومه زندگی تمام به برقه، شما با یه آدمی بدون که شناختی داشته باشید ازدواج میکنید، بعد همچنان زندگی خودتون رو خودتون میدونید بد و غلط هست رو و درست نیست رو ادامه میدید، جلو خودتون هم نمیتونید بگید، برای که شما یه کسی هستید که حتما باید در لحظه احساس خوبی داشته باشید، حالا این احساس خوب به چه هزینه برای خودتون و دیگران تمام میشه اهمیت نمیدید. خب همین و بعدم خودتون تو وقتی اشاره کردید که من خودم شخصیت دیسترانیک میم، ولی خب این چیزی که من هستم، مثل من برگردم میگم من یه قاتلم آدم کشتم دیگه، خب قبول میکنم مسئولیتش رو میپذیرم، ولی من میبرن زندان اعدامم ممکنه بکنه، من به صرف پذیرفتن.
خب آقای دکتر من دلم میخواد که کمک بگیرم، یه موقعی هست آدم اینجوری هست میگه خب هستن کارش هم نمیشه، ولی وقتی که شما به یک نقطه میرسی که میبینی این شخصیت این رفتار یا ندونستن و نادانی یک سری چیزها باعث میشه که تو چه رفتارها و چه کارهایی بکنی.
دقیقاً. ولی شما یه کاره ببین عزیز، یه کاره بوردر، اگر بیاد تشخیص من درست فقط همین بوردرلاین پرسونال دیسوردر هیستریانیک پرسونال دیسوردر شخصیت هیجانی نباشی و شخصیت در حقیقت مرزی یا مرزی یا ناپایدار باشی، حداقل 5 تا 10 سال کار تراپی میخواد که شما درست بشید
کاملا. و همسر من خودشون هم خب میدونن که حالا ایشون هم خب هر کسی یه معایبی داره یه محاسنی داره، خودشون هم میدونن که چه چیزهایی دارن و چه اتفاقاتی باعث شده که بیشتر بشه، و من هم که میدونم و خب هی بیشتر دارم ازش هی دنبالش دارم میرم گوش میدم میفهمم که اصلا میبینم چه خبره، من کیم، چی کار باید بکنم، راه درست چی بوده. خب حالا 35 سال به هر شکلی که بوده من این به این شکل اومدم جلو و اینجوری الان شکل گرفته. خب حالا هنوز وقتی که یه اینجا میبینم میدونم و میفهمم و میخوام خب تمام تلاشم رو سخت‌کوشیم رو میخوام به کار بگیرم که
سخت کوشی نمیخواد، یه روانشناس خانم خوب میخواد.
میخواستم اینو خدمتتون بگم، همسر من گفتن که با آقای دکتر صحبت کنم، من خودم هم دوست دارم صحبت کنم چون من خودم هم یه به قول معروف ناراحتی ها و حالا داستان هایی دارم، ولی صحبت کنید و ببینید که تو ما واقعیت هم اینه که خب همین کاری به تمام این داستان ها با تمام این اتفاق ها و فشار ها خب واقعا به هم علاقه داریم و دلمون میخواد این زندگی رو درست کنیم از ریشه، نه اینکه حالا یه کاوری بذاریم روش و یه سرپوشی و هم دو شکل رو
حالا میخواد درست کنید. شما یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید،
بله،
با ایشون کار کنید، همسرتون هم توی مدت کنار شما باشن تا بعد از یه مدتی حالتون بهتر بشه، ولی تنها چون نمیخوام این نادیده گرفته بشه، گرچه گفتم یه کار 5 سال 10 سال است. یعنی ابدا این تغییر شخصیت شما از یه شخصیت هیستریانیک و احتمالاً بوردرلاین به یه شخصیت نرمال، حالا سالم نه نرمال، یه کار بلند مدت طولانی است که ای بسا 500 ساعت کار تراپی احتیاج داره، اونم با یه روانشناس خوب با همکاری کامل خودتون. بنابراین امیدوارم از عهده یه همچی چیزی بر بیاید و ببینید که هر رو چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید.
حتما حتما. فقط آقای دکتر با توجه به تمام این چیزهایی که پیش اومده، به هر حال این تخریب اعتمادی اتفاق افتاده و این شک و بدبینیه، حالا یه کمی توی ته همسرم این چیزها بوده، کاری ندارم، ولی به هر حال با اتفاقاتی که من به وجود آوردم و من مصاحبه شدم، خب برجسته شده، بزرگ شده، اصلا قشنگ همه جا رو یه جورایی گرفته و سایه انداخته روی زندگی که من اولین اتفاق دلم میخواد بله این درمان ها این زخم ها التیام پیدا کنه و بعد بتونیم حالا همدیگر رو التیام بدیم، ولی این آرامش ها رو من فقط از طریق تراپی، اون که اصلا شکی درش نیست، هر راهی که باشه رو من پیشه میکنم، فقط در شرایط نرمالی که توی زندگی دارم به روز رو به شب میرسونم، من چه کارهایی میتونم که بتونم ذره خوشحالش کنم و یا آرامش رو بهش بدم، کمان که میکنم و اونم خداییش به من نشون میده که الان خب دوست دارم ببین چه چیزایی خوشحال میکنه.
همون کارها رو که دلتون میخواد تو درست میدونی، تو دوست داری، تو ایشون هم درست میدونن دوست دارن رو بکنی. من اگر ولی اگر سوالتون نه هیچی، من نمیخوام برای شما سوال به وجود بیارم، من فکر کنم حرفامو زدم عزیز.
خواهش
می‌کنم. خوشحالم خوشحال شدم باهاتون صحبت.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
شنگ نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.